شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید یک جزء غیر قابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم هاست. یک مقام سازمان هواشناسی ایران از ادامه سرما در کشور تا 4 روز آینده خبر داد. و وزیر خارجه روسیه با رهبر اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در جریان یک کنفرانس خبری با همتای سوئدی خود در تهران گفت یک جزء غیر قابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم هاست. به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری همچنین به گفتگوی دو جانبه خود با وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دنبال حل موضوع باشد و نه به دنبال فشارها بر ایران. کارل بیلت وزیر خارجه سوئد نیز که از اصفهان به تهران رفته است در این کنفرانس خبری گفت ایران حق داشتن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد، اما تاکید کرد که ایران باید در طول مذاکرات اعتماد کامل جهانی را درباره برنامه هسته‌ای جلب کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای سوئدیش درباره حقوق بشر گفت که هر کشوری باید مسئول کارهای خود در این زمینه باشد. محمد جواد ظریف پیشتر در این باره در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود ایران از احیای گفتگوها درباره حقوق بشر با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و در سفر آتی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به تهران در این باره با او گفتگو خواهد کرد. بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک او برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این نامه که از سوی لوید داکت نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان گذاشته شده است در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد. بنابراین گزارش در این نامه همچنین هشدار داده شده است که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که همینک برای مذاکره اتمی با ایران تشکیل شده ضربه بزند. جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 5+1 در حال حاضر در حال اجرای توافق موقتی هستند که روز 3 آذر ماه در ژنو به آن دست یافتند که بر پایه آن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران و بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. طرفین مذاکرات قرار است روز 29 بهمن ماه در وین گرد هم آمده و گفتگوهای جدید برای حرکت به سمت توافقی فراگیر و نهایی را آغاز کنند. مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داد. احمد وظیفه در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوایی این استان تا 21 درجه زیر صفر میرسد و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران و گیلان در پی بارش شدید برف خبر داد. بسیاری از خانه‌ها در این منطقه با مشکلات گوناگونی از جمله قطعی آب، برق و گاز مواجه شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران همچنین از هماهنگی مدیریت بحران با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای استفاده از تجهیزات این نهاد خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا تاکنون 5 مدرسه در استان گیلان در پی بارش شدید برف تخریب شدند. و سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با احمد جربا رهبر اپوزیسیون ائتلاف ملی این کشور در مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها روسیه تضمین‌هایی مبنی بر حضور دولت سوریه در مذاکرات آینده صلح و همچنین تحویل سلاح‌های شیمیایی داده است. در پی نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو 2 که در روز جمعه گذشته پایان یافت، قرار شد که نمایندگان دولت سوریه و مخالفان این کشور روز 10 فوریه 21 بهمن به میز مذاکره بازگردند. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه وعده داده است که سوریه تا اول ماه مارس یعنی دهم اسفند ماه سلاح‌های شیمیایی خود را تحویل خواهد داد. پیشتر آمریکا از تأخیر دمشق در تحویل دادن این سلاح‌ها انتقاد کرده بود. اما ناتوانی دولت و مخالفان حکومت اوکراین برای حل بزرگترین بحران سیاسی تاریخ نوین این کشور به رویارویی غرب و روسیه هم شدت بخشیده، در حالی که کشورهای غربی خواستار گام‌های ملموس دولت اوکراین برای تحقق خواسته‌های مردم هستند، روسیه مخالفان رو به ملتهب کردن اوضاع متهم می‌کنه. گزارش رو بشنوید از آنا ریسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
کاترین اشتن، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای سومین بار از آغاز نرمی ها در اوکراین به کیف سفر میکند. پنجشنبه نیز ویکتوریا نولند، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، بار دیگر به پایتخت اوکراین سفر خواهد کرد. در روزهای گذشته واشنگتن و بروکسل نقشه راهی تدوین کردند که در صورت تشکیل دولت انتقالی و تعهد آن به اصلاحات عمده سیاسی و اقتصادی، کمک های مالی قابل توجهی در اختیار اوکراین قرار خواهند داد. در پی تعلیق وام مسکو که اخیراً به کیف وعده داده شده بود، اوکراین با تهدید جدی فروپاشی اقتصادی روبروست. اپوزیسیون اوکراین خواهان به روی کار آمدن دولت تکنوکرات و اعمال تغییراتی در قانون اساسی هستند که اختیارات رئیس جمهور محدود و دولت را در مقابل پارلمان پاسخگو کند. هواداران دولت معتقدند که تضعیف ریاست جمهوری در شرایط بحرانی باعث هرج و مرج خواهد شد. دوشنبه رئیس جمهور یانوکوویچ که پس از مرخصی استعلاجی کار خود را از سر گرفت، نسبت به آنچه او تشدید افراط‌گرایی و تلاش برای تضعیف کشور خواند هشدار داد. همان روز وزیر خارجه اوکراین گفت خطر افراط‌گرایی جدی است و بهتر است دیپلمات‌های غربی از سفر به کیف بپرهیزند. وادیم کاراسیوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید دولت اوکراین نگران انزوای سیاسی است، اما عقب نشینی را شکست تلقی میکند.
نگرانی از تحریم‌های غرب دولت را وامی دارد که در بازی با عنوان مذاکره با اپوزیسیون ایفای نقش کند. از سوی دیگر وابستگی مالی به روسیه این دولت را فرمانبردار کرملین کرده. متهم کردن مخالفان به سرپیچی از مصالحه، تلاش برای خدشه‌دار کردن اعتبارشان نزد غرب و زمینه‌سازی برای درخواست مداخله روسیه در امور داخلی اوکراین است.
در نخستین بیانیه از آغاز بحران سیاسی بیش از 2 ماه در اوکراین، وزارت خارجه روسیه اپوزیسیون اوکراین را متهم کرد که برخلاف اصول دموکراسی و ارزش‌های اروپایی رفتار می‌کند و از غرب خواست از جانبداری و اتخاذ رویکردهای دوگانه بپرهیزد. این بیانیه در حال منتشر شد که دولت روسیه بار دیگر علیه اوکراین جنگ تجاری آغاز کرده و عده‌ای از مشاوران کرملین و نمایندگان دوما علناً خواستار سرکوب جنبش اعتراضی در اوکراین شدند. سه‌شنبه وزیر خارجه آلمان به مقام‌های روسیه هشدار داد خشونت‌ها در اوکراین پیامدهای ناگواری برای تمام همسایگان این کشور خواهد داشت. بوگدان بیسپالی، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل مسکو، معتقد است غرب اوکراین را به روسیه باخته و در صدد تلافی جویی است.
Украине нужна как определенное стратегическое пространство, которое может оказывать блокирующее влияние на Россию. По большому счету
Украина برای غرب ابزاری راهبردی است که میتوان از طریق آن روسیه را تحت فشار گذاشت. اوکراین به خودی خود برای اروپا اهمیت ندارد، اما آنها نمیخواهند که این کشور زیر نفوذ روسیه باشد. هدف اروپا و غرب تضعیف روسیه است.
سه‌شنبه نزویسیمای گزیتا، روزنامه میانه روی روسی، در مقاله به این موضوع پرداخت که آیا آمریکا و روسیه حاضرند بر سر اوکراین از استدلال‌های نظامی استفاده کنند. در حالی که بحران سیاسی در اوکراین تبدیل به گره کور شده، تحلیلگران انواع سناریوها را مورد بررسی قرار می‌دهند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما سوال امروز ما از شما در ارتباط با 35مین سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 در ایرانه. شما درباره این انقلاب چه فکر میکنید؟ به نظر شما یا خواسته های انقلابیون بعد از استقرار نظام جدید محقق شده؟ کارنامه 35 سالی روحانیون رو در اداره کشور چجوری ارزیابی میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اون چیزی که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
داری و دوا و دکتر خیلی گران شده. من یک آزمایش خون رفتم دکتر 135,000 تومان. خدا شاهد موندم نمیدونیم از کجا بیاریم. کشاورزم هستیم. علیم تو خونمون هست. علیامونو نمیخرن. نمیدونیم چیکار کنیم. موندم. تو رو خدا به این دولت بگین یه فکری برای ما برداره. متشکرم.
خشت اول چون نهاد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. به محض ورود امام به ایران از همون لحظه اول دروغ شروع شد، یعنی با دروغ این بنا گذاشته شد. بعدش هم که شروع کردن، آنچه بردنی بود بردند، آنچه خوردنی بود خوردند، آنچه کردنی بود آن کارها را کردند و مملکت به این روز سیاه نشوندند. حالا هم مردم پشت دستشون میزنن و حسرت گذشته رو میخورند.
انقلاب ایران برای ما فاجعه بود. نه تنها ما را از کشورمون آواره کرد، بلکه هر چی که داشتیم از کشور ما از ما گرفت.
آمین هستم از سنندج. بعد از 35 سال از انقلاب جمهوری اسلامی که میگذره، به نظر من بعضی چیزا خوب شده، ولی در کل از نظر حقوق بشر و معاش مردم هیچ خوبی معنا دیدیم و این نظام بهتر نظام پادشاهی نبود و نظام پادشاهی بهتر از این نظام نبود. به نظر من بهتر از این انقلاب رو به رفراندوم بگذارم ببینم مردم چی میگن.
2420221212 شماره یک که میتونید به سوال روز ما پاسخ بدید. اما سازمان جهانی بهداشت نسبت به افزایش ابتلا به سرطان در جهان هشدار داد و گفت که میزان ابتلا به سرطان هم اکنون در سطح هشدار دهنده ای قرار دارد. روز چهارم فوریه برابر با 15 بهمن مصادف با روز جهانی مبارزه با سرطان. در همین ارتباط هم گزارشی داریم از بکتاش خمسه‌پور بعد از شنیدن این خبر کوتاه.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که آمار و ارقام جهانی سرطان به میزان نگران کننده‌ای رو به رشد است. این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش درباره بیماری سرطان در جهان آورده است، دولت‌ها در پیکار با سرطان باید واکسن‌ها و سیاست‌های بهداشت عمومی در امر پیشگیری را بهتر به کار گیرند. سازمان جهانی بهداشت افزوده است که فقط اقدامات درمانی نمی‌تواند این بیماری را از بین ببرد. پژوهش تازه نشان می‌دهد موارد جدید ابتلا به سرطان در سال 2012 میلادی به 14 میلیون تن در سال بالغ شده و ممکن است در دو دهه آینده به 22 میلیون تن در هر سال رشد کند. ظرف همین 20 سال آینده پیش بینی شده است آمار مرگ بر اثر سرطان از 8 میلیون تن در سال به 13 میلیون تن در هر سال برسد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، آمار و ارقام ابتلا به بیماری سرطان در کشورهای در حال توسعه آفریقا، آسیا و آمریکای مرکزی و جنوبی سریع‌تر رشد می‌کنند. سازمان جهانی بهداشت در گزارش سالانه‌اش آورده است هزینه‌های فزاینده سرطان حتی به ثروتمندترین کشورها ضربه شدیدی وارد می‌آورد. این نهاد سازمان ملل متحد کل هزینه اقتصادی ناشی از بیماری سرطان را حدود 1,160,000,000,000 دلار در سال 2010 برآورد کرد. سازمان جهانی بهداشت تلاش‌ها برای کاهش آمار مرض چاقی و استعمال دخانیات را در میان بهترین راه‌های کاهش آمار سرطان دانسته است. گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2014 درباره سرطان در جهان که اولین بررسی در نوع خود پس از 6 سال است، به دست بیش از 250 دانشمند از بالغ بر 40 کشور تألیف شده است. در ایران همزمان با روز جهانی مبارزه با سرطان، معاون مدیریت منابع انسانی و توسعه وزارت بهداشت گفت پیشبینی‌ها نشان می‌دهد موارد ابتلا به سرطان در ایران تا 20 سال آینده دو برابر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ایرج حریرچی روز سه‌شنبه در تهران در نخستین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان، آمار ابتلا به سرطان در ایران را 90 هزار تن در سال برشمرد و گفت که اکنون 0.5 میلیون تن در ایران با سرطان زندگی می‌کنند.
گزارش بکتاش خمسپور رو شنیدید. یک خبر کوتاه، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گارد ساحلی کویت 6 تبعی ایران را در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور کویت، قایق این افراد که توقیف شده است در آب‌های این کشور بوده است. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. از شما دعوت می‌کنم که ما رو همراهی کنید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرنگی.